أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی پربار رو تقسیم کردیم به سه دوره. دوره اول دوره کودکی بود، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی با حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، در این دوره دوم به طور مبسوط سخن گفتیم، گرچه معتقدم هنوز مطالب ناگفته فراوانی هست که انشاءالله توسط کاوشگران حیات معصومین سلام الله علیهم اجمعین پیگیری خواهد شد. سومین دوره‌ای که به فضل خداوند از این برنامه شروع می‌کنیم، دوره بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، دوره 75 یا 95 روزه بعد از پیامبر اکرم. لکن برای اینکه وارد در این دوره بشیم، باید نگاهی به روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم و رفتار حضرت نبی اکرم با حضرت زهرا و رفتار متقابل حضرت زهرا با پیامبر اکرم داشته باشیم، چون مدخلی است این قسمت برای ورود در قسمت بعدی بحث. آنچه پیش از ورود در این قسمت سوم میخوام عرض کنم آن است که هر کس که روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم رو ببیند، روزهای بستری بودن حضرت رو، تردیدی در این واقعیت نمی کند که پیامبر اکرم به شدت نگران بود و نگران از دنیا رفت. نه نگرانی شخصی و نه نگرانی از مرگ، که مرگ برای اولیاء خدا شکستن قفس هست. نگرانیش از سرنوشت امت بود و نگرانیش از آن بود که بر سر دختر دردانه اش حضرت صدیقه طاهره و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان پیامبر اکرم امام حسن و امام حسین که در حقیقت فرزندان پیامبر اکرم محسوب می شوند و فرزندان امام حسین امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین. هر کس که این قسمت زندگانی پیامبر رو ببیند، این نگرانی رو به وضوح احساس میکنه. خب پیامبر اکرم آخرین سفر حجشون رو انجام دادند که معروف به حجت الوداع بود در سال دهم هجرت. پیدا بود که این آخرین سفر هست و بعد از این سفر دیگر مدتی از عمر پیامبر باقی نخواهد ماند، مدت زیادی باقی نخواهد ماند. دارد که حضرت زهرا سلام الله علیها در این سفر با پیامبر اکرم بود. وقتی پیامبر از سفر مراجعت کرد، به در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمد و سوره اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا را قرائت کرد، ناله حضرت زهرا بلند شد. همسران پیامبر سوال کردند که چرا ناله ات بلند شد؟ فرمود من از خواندن این سوره خبر ارتحال پیامبر رو استشمام کردم و از این جهت ناله زدم. دیگر نکته‌ای که تا قبل از بیماری حضرت داریم آن است که شبی حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم رؤیا دید قرآنی در دست دارد و آن را قرائت می کند. ناگاه قرآن از دست حضرت افتاد و مفقود شد. حضرت زهرا وحشت زده از خواب بیدار شد و نزد رسول گرامی اسلام آمد و خواب خودش را برای پیامبر بازگو کرد. پیامبر فرمود نور دیده ام، آن قرآن منم و به زودی از نظر شما مفقود خواهم شد، از دنیا خواهم رفت. خوب اینجا سخن از خواب یک انسان معصوم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. در این که خواب معصوم همانند بیداریش حجت است تردیدی نیست، چرا که شیطان را سلطه‌ای بر معصومین نیست تا بتوانند خوابشون را به قبضه در بیارند. بنابراین خواب حضرت صدیقه طاهره همانند رؤیای حضرت یوسف که رؤیای صادقه بود، این خواب هم این چنین بود. ولی به همین تناسب میخوام عرض کنم غیر خواب معصومین حجت شرعی نیست، گرچه ممکن است رؤیا رؤیای صادقه باشد، ولی معنای صادقه بودن رؤیا به معنای حجیت شرعی نیست. نباید به خواب به عنوان یک منبع الهام نگریست، به عنوان یک منبع مطمئن نگریست و اون را بزرگ دید، به گونه ای که متاسفانه در جامعه ما این چنین هست. بعضی ها حساب فوق العاده ای برای خواب باز می کنن، در حالی که اولا تا رؤیا بخواد رؤیای صادقه باشد خیلی شرط لازمه: با وضو خوابیدن، رو به قبله خوابیدن، از کار و اوراد مخصوص داشتن، با توجه خوابیدن، همه اینها رو بایستی لحاظ کرد. و بر فرض هم که رؤیا رؤیای صادقه باشد، حجیتش محل کلامه، اما این خواب خواب حضرت صدیقه طاهره است و خواب معصومین حجیت داره. این دو نکته مال قبل از بیماری نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. کم کم ماه صفر نزدیک شد و نبی گرامی اسلام آثار کسالت در وجود نازنین حضرت ظاهر شد در سال 11 هجرت. خب داستان لشکر اسامه و دستور بسیج عمومی پیامبر و تخلفی که برخی داشتند مطرح شد و نیز این سخن که پیامبر اکرم در آخرین لحظات عمر مبارکش تصمیم داشت باز مجدداً تأکید کند بر آنچه که در قدیر بر آن تأکید کرد، فرمود دوات و قلمی بیاورید تا وصیت کنم که بعد از من گمراه نشید. ولی متاسفانه در محضر پیامبر به پیامبر اکرم اهانت شد و گفته شد که او پیامبر هزیان میگوید و بیماری تب بر او غالب شده، که اینها از حوادث مصیبت بار تاریخ هست. اینها به اندازه وفات پیغمبر اکرم جانگداز است که چگونه کسانی جرأت کردند که پیش روی پیامبر، پیامبری که عمرش را فدای اونها کرد، این چنین بیان دل حضرت را اینم در این آخرین لحظات بیازارند و حضرت صدیقه طاهره همه این مصائب رو ملاحظه میکنه. در تمام مدت بیماری پیامبر اکرم آنی حضرت زهرا از بستر پیامبر اکرم جدا نشد و پیوسته در کنار حضرت بود و عشق می ریخت، گریه می کرد، چون می دانست که پیامبر از این بیماری برخاستنی نیست. با چشمان اشک‌آلود و صدای بغض گرفته شعری را که ابو طالب درباره پیامبر اکرم سروده بود می خواند که و ابیض و یستسقی الغمام و به وجهی فمال الیتاما اسمت للاراملی، سپید چهره ای که به آب رومندی او از ابر باران طلب می شود پناه یتیمان و نگهدار بیوه زنان هست. دارد که پیامبر اکرم چشمان مبارکشون را گشودند و فرمودند دخترم شعر نخوان، به جای آن این آیه را بخوان که و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتلا غلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. محمد صلی الله علیه و آله و سلم جز پیامبر خدا نیست که پیش از او هم پیامبرانی آمده و رفته اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود به آیین گذشتگان خودتون برمیگردید؟ و هر کس که به آیین گذشتگان خود برگردد خدای را ضرری نمیرساند و خداوند شاکران را پاداش میدهد. دارد که از شنیدن این سخنان حضرت زهرا دریافت که تنها میشه و پیامبر اکرم به دیدار خدا میرود، گریه و شیون سرداد. پیامبر اکرم نتوانست ناآرامی دخترش را تحمل کند. در گوشش سخنی گفت که فاطمه سلام الله علیها آرام شد و لبخند زد. لبخند حضرت زهرا در آن هنگام شگفت‌آور بود. در اوج غم، در اوج اشک، در اوج گریه لبخند زدن جای شگفتی هم دارد. از حضرتش سوال کردند که رسول خدا چه رازی به تو فرمود که خنده کردی؟ او فرمود تا پدرم زنده است رازش را فاش نمی کنم. اما بعد از مرگ پیامبر اکرم این راز را فاش کرد که پیامبر در گوشش فرمود فاطمه جان، مرگ تو نیز نزدیک من هست و تو نخستین کس از اهل بیت من هستی که به من ملحق می شوی. و از این جهت حضرت زهرا فرمود وقتی این خبر رو شنیدم شاد شدم. زهرا آخرین فرازی که داریم آن است که پیامبر اکرم در آخرین شب زندگیش حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت امام حسن و امام حسین که سلام و درود خدا بر روح بلندشون باد، نزد خیش فرا خواند و در گوش حضرت زهرا به تنهایی رازها گفت و بعد از آن مولا علی را فرا خواند. مولا علی که کانون صبر و کانون حلم است، وقتی پیامبر را با اون حال مشاهده کرد اشک ریخت. پیامبر فرمود علی جان برای چه گریه میکنی؟ فرمود که هنگامه فراق و جدایی است و جای گریه دارد، بگذار تا بگریم. چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران. پیامبر فرمود برادرم به خدا می سپارمت. از امیر المؤمنین تعبیر به برادر کرد، برادری که افتخار امیر المؤمنین هست که در دو باری که یکی در مکه یکی در مدینه سنت مؤاخات اجرا شد، در هر دو بار پیامبر افتخار برادریش را برای امیر مؤمنان علی علیه السلام ثبت کرد. و پیامبر فرمود کارم دیگه تمامه، من لقای پروردگار رو برگزیده ام، اما گریه و اندوه هم برای تو و دخترم فاطمه است، زیرا که من میدانم حقوق شما را ضایع میکنند و تصمیم دارند که بر شما ستم کنند. شما را به خدا می سپارم و خدا هم امانت مرا پذیرفته است. تعبیر اینه. فقال ابکی، این تعبیر رو مرحوم شیخ طوسی در امالی خودشون دارن. فقال ابکی لذریتی و ما تصنع بهم شرار و امتی من بعدی. من برای ذریه‌ام گریه می کنم، برای نسلم گریه می کنم و آنچه که اشرار امتم بر سرشون می آورند. که انی به فاطمه بنتی و قد ظلمت بعدی. می بینم به فاطمه هم ستم می کنند. و هی تنادی یا ابتا فلا یعینها احد من امتی. او فریاد یا ابتا سر می دهد ولی کسی به فریادش نمی رسه. دارد وقتی حضرت زهرا این سخنان رو شنید گریس. پیامبر اکرم به او فرمود لا تبکین یا بنیتا، گریه نکن دختر من. حضرت زهرا فرمود لست و ابکی لما یصنع بی من بعدک. حضرت زهرا گفت که من گریم به خاطر مصائب خودم نیست. گویا که حضرت زهرا خودش را آماده کرده است که در راه اسلام مصائب را به جان بخرد، چون هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ولکنی ابکی لفراق که یا رسول الله. فرمود که یا رسول الله گریم به خاطر فراق شماست. فقال لها ابشری یا بنت محمد بسرعت اللحاق بی فانک اول من یلحقنی من اهل بیتی. بشارت با تو را که اولین کسی که از اهل بیتم به من ملحق خواهد شد تو خواهی بود. بعد دارد که پیامبر حضرت زهرا را در آغوش گرفت و سرش را بوسید. فرمود فاطمه جان پدرت به قربانت. این مقام مقام بسیار والایی است که پیغمبر فداها ابوها بگوید. تا این جمله را پیامبر اکرم فرمود زهرا بلند شروع به گریستن کرد. پیامبر فرمود که دخترم به خدا سوگند که خدایم انتقام تو را خواهد گرفت و با خشم تو خشم می‌گیرد. وای بر ستمگران بر تو. این جمله را سه بار تکرار کرد و گریست و اشکهای پیامبر چون باران بر گونه ها و محاسن حضرت می غلطید و از فاطمه جدا نمی شد. امام حسن، امام حسین پاهای پیامبر را می بوسیدند و می گریستند. علی علیه السلام فرمود: من صدای گریه ملائکه را می شنیدم و بدون تردید جبرئیل در اون موقعیت حساس پیامبر را تنها نگذاشته بود. فاطمه نیز چنان گریه می کرد که احساس کردم آسمان و زمین برایش می گریند. باز پیامبر سفارش به حضرت زهرا فرمود و بشارت ها داد. آخرین لحظه های حیات پیامبر فرا رسید. سر نازنین پیامبر اکرم در دامن امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که پیامبر جان به جان آفرین تسلیم کرد و وصیت فرمود: یا علی، مرا در خانه ام به خاک بسپار و مراسم غسل و کفن و نمازم را تو برپا کن. این گزارشگونه ای از آخرین لحظات عمر مبارک نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ملاحظه می فرمایید که در آخرین لحظات چگونه پیامبر اکرم تمام نگرانیش را از برخوردی که با حضرت زهرا سلام الله علیها و با ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها می شود ابراز داشت. همین گریه ها و همین ناله ها کافی بود که آنها که در پی آزارند، در پی اذیت هستند، تجدید نظر در رفتار خود داشته باشند. اما آنگونه که به فضل خدا تبیین خواهیم کرد، خواهیم گفت که حتی این جمله ملاحظه نشد که صبر کنند تا مراسم غسل و کفن و دفن پیامبر به پایان برسد، بلکه در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام مشغول تجهیز پیامبر اکرم شد، آن انجام دادند که هیچ گونه سند و دلیلی بر آن نداشتند. به یاری خداوند در این سلسله مباحث بحث ولایت رو از نگاه حضرت صدیقه طاهره دنبال می‌کنیم و حوادث بعد از پیامبر اکرم رو کاملا مستند به سندهای مورد قبول فریقین شیعه و سنی دنبال می‌کنیم و پیشاپیش بر این نکته تأکید می‌کنم که ما در این سلسله مباحث ناچاریم حقایقی رو بیان کنیم و بیان حقایق به صورت مستند به تعبیر شهید آیت الله مطهری تحکیم بخش وحدت است، تحکیم بخش تقریب است، نه آنکه مضر به تقریب باشد. به هر حال باید واقعیات حقایق تاریخی گفته شود و در بیان این واقعیات باید از مرز ادب بیرون نرفت، از مرز واقعیت بیرون نرفت و تنها به حقیقت نگریست و بس. ما ضمن پاسداشت این واقعیت تقریب که امروز ما با دشمنانی رو در رو هستیم که اساس اسلام را نمیخواهند، نه شیعه را میخواهند، نه اهل سنت را میخواهند، هیچ کدوم رو. ما امروز با دشمنان کینه‌توزی مواجهیم که با همه مظاهر اسلام میخواهند مبارزه کنند. مبارزه‌ای که همکنون در فرانسه و در آلمان با حجاب در جریان هست. این مبارزه چه تفسیری دارد جز مبارزه با اسلام، جز مبارزه با گسترش اسلام؟ ما امروز با دشمنان کینه‌توز این گونه ای طرف هستیم که با اساس اسلام درگیرند. اینجاست که باید هم شیعه و هم اهل سنت خود را رو در روی آن دشمن مشترک ببینند و آنچه که خطرناک است این است که درگیری فرقه‌ای به وجود بیاد که این دشمن مشترک از آن سود ببره. ولی اگر در همین فضا به صورت دوستانه حقایق بیان شود، حقایقی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده، چه بسا از جرده این حقیقت روشنگری هایی پیدا شود، کسانی راه رو بیابند. بنابراین ما در این سلسله مباحث به یاری خداوند حقایق تاریخی رو بیان خواهیم کرد و بر این باوریم که با بیان این حقایق در حقیقت در تحکیم تقریب گام برداشته ایم و بر این باور هستیم که اگر در این گونه مباحث با زبان ادب وارد میدان مباحث شویم، هیچ بیمی از گفتن حقایق نخواهد بود. انشاءالله از برنامه آینده حوادث بعد از پیامبر اکرم اون مقداری که مربوط به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرآت جمال لایزالی در تو سیان نهار هستی، ای ماه منیر برج اسمت، تا بند به آسمان هستی. مرآت جمال لایزالی در تو سیان نهار هستی، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کن.